رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سرمایه های ارزشمند رسانه، هموطنان همیشه سربلند، مردم نجیب و شریف ایران و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، خدمتون عرض بکنم که انقلاب پنجم عنوان برنامه هست که در این لحظه تقدیمتون میکنیم.
انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم.
زیاوری هستم با مروری بر تاریخچه هوش مصنوعی. تاریخ ما از دوران پیشاهوش مصنوعی شروع کردیم، رسیدیم به خزان اول و خزان دوم و یه مقدار با هم راجع به کاسپاروف، دیپ بلو و اون تحول بنیادینی که تو تعامل انسان و ماشین رخ داد صحبت کردیم. پرمک‌های زیادی داشتیم که یه مقدار راجع به اون صحبت‌ها براشون عجیب بود. گفتم یعنی چی؟ اینایی که داره میگین ماشین محاسباتی، پیروزی انسان بر ماشین، چرا الان داریم میگیم اصلا محاسبات قدیم مهم بود؟ چرا میگیم هوش مصنوعی امروز با هوش مصنوعی دیروز فرق میکنه؟ مگه امروز چه اتفاقاتی افتاده؟ برای اینکه بتونیم به اینا پاسخ بدیم این جلسه، به جای اینکه ورود بکنیم به وقایع سال 1993 تا سال 2000 که بیشترش حول ربات ها و روبوکاپ هست، یک مقدار برمیگردیم به اینکه ماهیتاً اصلا هوش چیست؟ ماشین محاسباتی چیه؟ ماشین هوشمند چیه؟ تعریف تورینگ چیه؟ فرقی بین آقای جف هاکینز که البته با اون آقای هاکینزی که همه به عنوان فیزیکدان برتر قرن 21 میشناسیدش فرق داره، تعریف جالبی داره. کتابی داره تحت عنوان آن اینتلیجنس. مثلا یه ذره معرفیش بکنم و برگردم به عقب. آقای هاکینز حدود سال 1960-1970 به عنوان یک دانشجو وارد دانشگاه میشه، تحصیلاتش رو تو رشته کامپیوتر شروع میکنه، هوش مصنوعی. خودش تعریف میکنه، میگه من هرچی با استادا صحبت میکردم نه اونا حرف منو میفهمیدن نه من حرف اونها رو میفهمیدم. از کامپیوتر زده میشه، میذاره کنار، میره دوباره از اول عصب شناسی میخونه، نوروساینس، لیسانس، فوق لیسانس و بعد میاد یک مرکز تحقیقات عصب شناسی میزنه. 25 سال فقط روی زمینه این که مغز چجوری کار میکنه از نظر علم عصب شناسی نوروساینس تحقیق میکنه. احتمالا یادتون هست تو کتابا میگفتن آرشمیدس وقتی که فشار رو کشف کرد لخت از تو همون اومد بیرون، گفت اورکا اورکا، یافتم یافتم. آقای هاکینز دیگه این همه سال گذشته، با لباس و کت و شلوار اومد بیرون، گفت یافتم. کتابی رو نوشت تحت عنوان آن اینتلیجنس، درباره هوش. مقدمه این کتاب یک مقدمه فوق‌العاده جذابه. مقدمه کتاب اصلا مقدمه فنی نیست، داره هوش رو تبیین میکنه، هوش رو تعریف میکنه. چند تا نکته داره، من تو این برنامه ها احتمالاً بهشون اشارات زیاد خواهم کرد. آقا هاکینز یه جایی میاد تعریف میکنه، میگه فرض بکنید من بیام پردازنده کامپیوتر امروزی رو، همون سی پیو هایی که الان تو کامپیوترتون هست، توی گوشی هاتون هست، اون رو ببرم توسط یک ماشین زمان به حدود 50 سال قبل، بدم دست دانشمندان اون دوره، بدم 100 سال قبل دست دانشمندان اون دوره. دانشمندان اون دوره هم نمیدونن این چیه، خروجیش رو میبینن. بعد شروع میکنن به مهندسی معکوس، در میارن تا میرسن به ذره‌ای به نام ترانزیستور. تمام این پردازنده با تمام کارهای عجیب و غریبی که میکنه از ترانزیستور نشأت گرفته، مثل کاری که تو شبکه‌های عصبی مصنوعی ما با نورون‌های شبیه‌سازی شده کردیم. بعد میان میبینن خیلی خب حالا این ترانزیستور چه قابلیت‌های عجیب و غریبی داره، به عنوان یک عنصری که داره به عنوان یک کلید دیجیتال عمل میکنه، اینا به عنوان تقویت کننده استفاده بشه. دو تاشو میذارن کنار هم دیگه یه تقویت کننده میسازن، سه تا میذارن کنار هم دیگه یه گیت میسازن، گیت منطقی، باهاش رادیو میسازن، تلویزیون میسازن و چیزهایی که تا حالاش 30-40 سال پیش هم ما داشتیم. خیلی هم متحیر بودیم که اینا چه قابلیت های عظیمی دارن، ولی آیا اون در تجهیزاتی که ما 30-40 سال پیش داشتیم با پردازنده هایی که امروز داریم، همین گوشی که همین امروز تو دستتونه، آیا هیچ شباهتی دارن؟ آقای هاوکینز میگه شبیه‌سازی که ما از نورون ها انجام دادیم مثل شبیه‌سازیه که یا برداشتیه که دانشمندای مثلا 50 سال پیش 100 سال پیش با ترانزیستور انجام داده باشن، ما رو رسونده باشن به تلویزیون و رادیو. طبیعیه که این دوتا خیلی فاصله دارن با هم. در این حال تو کتابش خیلی مسئله دیگه هم مطرح میکنه. مثلا میگه تستی که تورینگ تعریف کرد یه تست عمل و عکس العمله، تست کاملی برای هوش نیست، هوشمندی خیلی فراتر از عمل و عکس العمله. خاطرتون هست راجع به تست تورینگ گفتیم اگر دو نفر پشت دو تا دیوار باشن، اون کسی که انسانی که سمت یه سمت دیواره قراره سوالاتی رو از ماشین و انسانی که پشت دیوار هستن بپرسه. آیا هاوکینز مطرح میکنه اگر سوالی مطرح نکنیم چی؟ هوشمندی نداریم. خیلی بحث این موضوع مفصله، حیفم میاد که اینجا بخوام خلاصه بگم، ولی مهمه بدونیم هوش چیه، هوشمندی چیه، مرزش کجاست، کجا هوش داریم، کجا هوشمندی داریم، کجا محاسبات داریم. سوالی که اول برنامه گفتم برای دوستان مطرح شده بود، تو همین برنامه هم حتی نشد مفصل و کامل راجعش صحبت بکنیم. مرز محاسبات و هوش، هوش مصنوعی، هوش طبیعی. انشالله تو برنامه بعدی خیلی خلاصه به این چهار می‌پردازیم.
عصر هوش مصنوعی فناوری داره سریعتر از همیشه پیشرفت میکنه و در مدت کوتاه‌تری نسبت به قبل فراگیر میشه. حدود 10,000 سال طول کشید تا از نوشتن به چاپ برسیم، ولی فقط 500 سال بعدش ایمیل داشتیم. حالا به نظر میرسه که در ابتدای عصر جدیدی قرار داریم، عصر AI، هوش مصنوعی.
آقای غلیزاده خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنونم.
لطف میکنید اگر خودتون رو معرفی بکنید به مخاطبین عزیزمون تا بحث رو با هم شروع بکنید.
حتما. سلام، من پویا غلیزاده هستم، فیلم نام نویس و کارگردان و یک علاقه خاصی هم به هوش مصنوعی از دوران دبیرستان در من وجود داشتی که فکر میکنم یکی از دلایل حضورم در این برنامه هست.
من یک کم میخوام در مورد همین تکامل گفتگوی داشته باشم.
بخش اصلی اون آرزویی بوده که بشر داشته و توانایی های فیزیکی بوده و کارهایی که از دسترس انسان و از توان انسان خارج بوده، ولی اسطوره هاش میتونستن اونو انجام بدن.
بله.
مثلا اسطوره هرکول که قدرت فیزیکی خیلی زیادی داره میخواست به این برسه و اومد حرکت کرد. وقتی که این قدرت ماشین ها به وجود اومد و در کنارش هوش مصنوعی که یک چیز غیر قابل ملموس، غیر ملموس هستش، در کنارش شکل گرفت، وارد وادی جدیدی شد.
و این وادی چیه؟
این وادی در واقع زخم هایی هست که در روانش ایجاد میکنه.
آها.
چرا؟ چون که شما در ارتباطات انسانی هم وقتی که از دست دادنی براتون اتفاق میفته دوچار این زخم روانی میشید. زخم های ارتباطات انسانی قابل ترمیم هستن، نه مطلقا ترمیم بشن، ولی قابل ترمیم هستن.
بله.
چون که ما به اندازه زیست بشر در مورد انسان اطلاعات به دست آوردیم و انسان رو تا حدودی میشناسیم و از جنس خودمونه. پس شما حالا رویه های مختلفی از جمله سوگواری در روانشناسی مطرح میشه و چیزهای مختلفی که از این دست داریم، از دست دادن ها به هر حال مسیر خودش رو طی خواهد کرد. اما در مورد این اتفاق جدیدی که افتاده و در فیلم هر هم میبینیم، یک مرد تنهایی رو داریم که در واقع تنها شده، در واقع طلاق گرفته از همسرش و وارد یک ارتباط حسی با یک نرم افزار شده.
بله.
فقط هم در گوشش هست و صدا میکنه و باهاش صحبت میکنه. ما چنین موقعیتی رو میبینیم و نکته مهم فیلم وقتیه که قرار میشه که این مرد برگرده به اون زندگی قبلی. حالا اینجا این شکاف ایجاد میشه که ارتباط غیر انسانی که شما رو راضی کرده و ارتباط انسانی که هنوز سوال هست در موردش و بیشتر از این که بخواد برای شما نفع داشته باشه تا حالا آسیب زده بهتون. انتخاب رو میکنه شخصیت اصلی فیلم، اما میرسه به اون نقطه‌ای که غیر قابل پیش بینی بود، چون ما از رفتار این موجودات خبری نداریم، تا یک جایی برنامه‌ریزیشون کردیم، ولی این که رفتارشون به کجا خواهد رسید در دانش ما نیست و قرار هم نیست باشه، چون ما می‌خوایم شبیه انسان بشن ولی در این حال انسان نیستن و این تناقض در واقع وجود داره. میرسه به نقطه‌ای که متوجه میشه که این نرم افزار یک نسخه ای از یک نرم افزار معروفیه که همه دارن و داره آپدیت میشه و اتفاقات مختلفی براش میفته و اینجاست که اون شخصیت انسانی خودش رو از دست میده و اون حس شکست بارها و بارها سنگین‌تر از همون زخمی هست که در ارتباط انسانی براش اتفاق میفته.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون. اشاره‌ای داشتن آقای آقلی‌زاده به شاهکار استنلی کوبریک 2001 یک اودیسه فضایی. مطمئناً علاقمندان به سینما از نگاه وسواس‌گونه و بسیار موشکافانه استنلی کوبریک آگاه هستند.
بله. بخشی از فیلم در ادامه آنچه که از پیدایش بشر استنلی کوبریک به ما نشون میده تا رسیدن به این نقطه تکنولوژیکی که 1968 که ساخته شده دست نیافتنی به نظر میرسیده، الان هم حالا کاملا که بهش نرسیدیم، ولی به هر حال یک فضاییه که در آینده قرار اتفاق بیفته و این شیب تندی که پیدا کرده این پیشرفت تکنولوژی میتونه ما رو به اون برسونه. در اینجا مسئله اعتماده، مسئله اینه که در این سفینه ای که در واقع این دو انسان و یک ماشین زندگی میکنن که میلیون ها کیلومتر دور از زمین هست و زیست خاص خودش رو داره، که تنها کسی که به این زیست واقف هست اون ماشینه که اسمش حل 9000ه، حالا حل بهش میکنه. این مسئله رو داره به تصویر میکشه و به ما نشون میده که ما اگر به این نقطه برسیم راهی جز اعتماد به ماشین ها نداریم.
درسته.
و نکته مهم اینه که از بین این سه موجود اونی که عواطف انسانی به تعریف ما داره همون ماشین است. اونی که حسادت میکنه، ناراحتی میکنه، خشمگین میشه اونه، ولی گویا انسانی که به اون نقطه رسیده این رو نداره. حالا تصویری که کوبریک داده، ولی و ما میبینیم که این عواطف انسانی کاملا داره درست عمل میکنه، یعنی این انسانها به اون اعتماد نمیکنن به عنوان یک هم نوع خودشون و میذارن که یه سری اتفاقات بیفته، در صورتی که اگر همون ماشین یک انسان بود قطعا همچین مواجهه‌ای داشت، خشمگین میشد و میخواست انتقام بگیره و اتفاقاتی که ما خواهیم دید. پس داره به ما یادآوری میکنه که خودتون این رو به وجود آوردید و اینها یا باید از جنس شما باشند و در این مسیر باهاشون زیست بکنید، یا اینکه فکر بکنیم
اعتماد نخواهید داشت بهشون،
یا اینکه فکر بکنیم که به کجا داریم میریم و شاید نباید بریم. که البته هیچ فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از فیلم‌هایی که در این زمینه ساخته شده بخوان ترمزی بکشن در این مسیر، یعنی به هر حال همه میگن که انسان این مسیر رو رفته و خواهد رفت، اجتناب ناپذیر.
به نظر میاد که حالا اگر قائل باشیم که یکی از رسالت‌های هنر آگاهی بخشیه، این گروه از هنرمندان دنبال ایجاد یک نوعی از آگاهی بین مخاطب حالا عام و خاص هستند. این آگاهی چیه که باید مخاطب ما در خصوص این فناوری داشته باشه؟
مسیر همچنان برمیگرده به اون بخشی که به سخت افزار مربوط نمیشه. بخش سخت افزار و تکنولوژی و فناوری ها کارشو انجام دادن. مسئله و چالش از اون جایی شروع میشه که عواطف انسانی درگیر میشه.
دسته.
و آموزش دادن این عواطف یک مسئله است، درگیر شدن و اینکه شما داخل یک فضایی قرار دارید و میخواید همون رو از بیرون هم نگاه بکنید، این یک تناقضیه که بشر بسیار داشته و خب در فلسفه بسیار بهش پرداخته شده. هنر در طول تاریخ چیکار کرده؟ آگاهی داده از همین عواطف، چون راهی که برای آموزش دادن و آگاهی دادن در مورد عواطف انسانی وجود داره هنره.
درسته.
در مورد تمام مسائل سخت افزاری و تکنیکال هوش مصنوعی ما میتونیم صحبت بکنیم، از ریاضیات کمک بگیریم، از کامپیوتر کمک بگیریم و از دانش‌هایی که داریم. اما عواطف انسانی همیشه بستری بوده که هنر میتونسته از اون به ما آگاهی بده.
بسیار عالی.
مسئله مهم دیگر خاطره مصنوعیه.
درست.
اگر بخوام تعریف بکنم خاطره مصنوعی رو، ابتدا باید به دوگانه تجربه و خاطره اشاره بکنم.
بله.
ما تجربیاتی در زیستمون داریم که به خاطراتی در آینده تبدیل میشن. ممکنه این خاطره یک روز بعد باشه، ممکنه سالها بعد باشه و به هر حال در ذهن ما جریان پیدا میکنه. پس خاطره ها نتیجه تجربیات ما هستند. آن چیزی که این مطرح میشه و برای ما هم میتونه نقطه توجهی باشه که داشته باشیم نسبت به هوش مصنوعی، این هستش که این امکان به وجود خواهد آمد که ما خاطراتی داشته باشیم که اگر یک دوربین مدار بسته کل زندگی ما رو ضبط کرده باشه، ما میبینیم که هیچ وقت تجربهش رو نداشتیم و اینها در واقع به ذهن ما تزریق شده. اما ما به عنوان کسی که داره زیست میکنه همچنان انسان بودن خودمون رو حفظ میکنیم و با اون خاطرات زندگی خواهیم کرد، رفتار ما رو تحت تاثیر قرار میده، حتی نسل‌های بعد ما رو. مثلا باز پدری رو در نظر بگیرید که خاطره مصنوعی در ذهنش داره و این رو برای فرزندانش میگه.
یعنی همه این خاطره ها الان در واقع تولید این خاطره ها یا در واقع شکل گرفتن این خاطره ها داره توسط یه ابزارهای دیگه‌ای رخ میده، ولی محل ثبتش در ذهن ما خواهد بود.
من حالا پیشنهاد تماشای یک فیلم هم میدم به نام توتال ریکال یا یادآوری کامل ترجمه کردم که 1992 در مورد چنین موضوعی ساخته شده. یک زن و شوهری که آرزوی زیستن در سیاره دیگر رو دارن، وارد شرکتی میشن و از اون لحظه به بعد که دستگاه به اونها وصل میشه، اونها دیگه دارن توی اون سیاره زندگی میکنن.
درست.
پس ما میتونیم به رویاها و آرزوهامون دست پیدا کنیم. همچنان نقطه قبلی و آگاهی سازی سینما اون جاییه که آیا وقتی این امکان کاملا فراهم بشه شما آماده هستید یا خیر.
درسته. در مورد خود فرایند تکامل و اینکه آیا این فناوری به یه نقطه‌ای خواهد رسید که خودش دست به تکامل خودش بزنه، به یک سیستم کاملا در واقع خود یادگیری که قدرت نسل سازی داشته باشه، مشابه آن چیزی که در گونه‌های زیستی داریم، چطور؟ آیا در این موضوع هم ما ایده پردازی های توی سینما یا حوزه های مرتبط با هنر داشتیم؟
بله. ببینید، مسئله تکامل یا اِوولوشن مسئله هست که خب بشر درگیرش بوده و نظریاتی در موردش داده شده. به هر حال هوش مصنوعی از همون اسمش هم مشخصه که ساخته دست بشره، ساخته بشر هستش و اینطور میتونیم در نظر بگیریم که میتونه بالاخره وارد وادی تجربیات انسانی هم بشه. ما هیچ وقت در ذهن اون موجودات قرار نخواهیم گرفت، اصلا نمیتونیم شاید ذهنی براشون قائل باشیم، اما تجربیات میتونه اتفاق بیفته. این تکامل میتونه که وجود داشته باشه و خب در واقع باز همین فیلم هایی هم که اشاره شد همه به این هم اشاره دارن
و علل قاعده در مقایسه سرعت تکامل ما و هوش مصنوعی ما باید امتیاز سرعت بیشتر تکامل رو به علل قاعده به هوش مصنوعی بدیم دیگه.
میشه اینطوری در نظر گرفت، به خاطر اینکه تمام تجربیات زیسته انسان‌ها در طول تاریخ داره به اون سمت میره که به هوش مصنوعی داده بشه.
امیدوارم که همیشه در حال به دست آوردن چیزهای خوب باشیم، آن چیزی که برای زندگیمون مطلوب نیست رو از دست بدیم و غم و غصه ها از دست برن.
مردم عزیز ایران، شایسته بهترین ها هستید. بدرود.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیامرسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها را هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی بفرمایید.
به دنیای شنیدنی‌های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه‌ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم برای سایه
و پرتاهای بیشمار هم
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
تقویم انقلاب آقای دکتر موسی حقانی رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 18 بهمن ما دیگه به اوج این تنش‌ها بین مردم ایران و دولت بختیار و برخی از سران ارتش میرسیم. شاه برای اینکه به در ادامه همون مأموریت هایزر به فرماندهان نظامی روحیه بده، طی مصاحبه‌ای اعلام میکنه که او پادشاه کشور و فرمانده کل قوا. در اصل این تلاشی از سوی شاه بود برای جلوگیری از فروپاشی ارتش بعد از خروج او از ایران. خودش موقعیت متزلزلی داشت و کسی این رو باور نمی کرد که او بتونه در مقابل این موج سهمگینی که از مخالفت‌های مردمی ایجاد شده بود بایسته، ولی همونطور که عرض کردم تلاش داشت که از سقوط رژیم جلوگیری بکنه. اتکاش هم به امریکایی‌ها و ارتش بود. امریکایی‌ها اساساً در این مقطع دیگه مردد بودن که بخوان از شاه حمایت جدیتری بکنن. تمام حمایت خودشون رو گذاشتن روی به اصطلاح بختیار و دولت بختیار و همچنین نگاه داشتن ارتش برای حمایت از بختیار، و عملا هایزر این مأموریت رو تلاش کرد که انجام بده. که اگر اینها تونستن به اصطلاح بر انقلاب مردم ایران چیره بشن، بعدن اگر محمد رضا پهلوی فرصتی شد بتونه به ایران برگرده و دوباره سلطنت خودش رو ادامه بده. به همین جهت شاه هم تلاش میکنه همچنان خودش رو پادشاه و فرمانده کل قوا معرفی بکنه. یه نکته ای که در این روز قابل توجهه، درخواست سادات از شاه برای انتقال هواپیمای F-14 به مصر. خب اینا با پول مردم ایران خریداری شده بود و اینکه سادات از شاه میخواد هواپیمای F-14 رو به مصر منتقل بکنه، این هم میتونست به نیروی هوایی ایران آسیب جدی وارد بکنه. ضمن اینکه تمام تلاش اینها این بود که اگر دولت بختیار سقوط کرد و رژیم شاهنشاهی ساقط شد، ایران توان دفاعی لازم رو برای مواجهه با تهدیداتی که میتونست انقلاب ایران رو مورد مخاطره قرار بده نداشته باشه. و خب البته امریکاییان برخی از قراردادهای تسلیحاتی رو که با ایران بسته بودن معلق نگه داشتن تا تکلیف این اتفاقات و تحولات در ایران روشن بشه. ما شاهد تظاهرات گسترده مردمی در کشور هستیم و موج پیوستن نیروهای نظامی به صفوف مردم. در همین روز هایزر با کارتر و با سایروس ونس و برخی دیگر از مقامات امریکایی ملاقات میکنه، گزارش جامعی از وضعیت ایران رو به کارتر ارائه میکنه و اتفاقاتی که بعد از این رخ میده نشون میده که در واقع مأموریت مهم هایزر در ایران هم سرپا نگه داشتن ارتش شاهنشاهی، هم هماهنگی جهت به صورت مقابله با مردم. در درون ارتش هم ما خب شاهد برخی از تنشا هستیم. حمایت از انقلاب همچنان داره در ارتش به صلاح پیشروی میکنه و نیروهای نظامی به ویژه در نیروی هوایی تمایل بیشتری رو در پیوستن به صفوف مردم از خودشون نشون میدن. فرار از پادگانها به شکل گستردهی صورت میگیره. فرمان حضرت امام و دستور حضرت امام به مردم که به سربازانی که از پادگانها فرار میکنن پناه داده بشه به صلاح باعث میشه که اونها احساس امنیت بیشتری بکنن و بدونن که آغوش مردم ایران باز برای پذیرفتن اونها.
دوستان عزیز، پل ارتباطی ما با شما شماره 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست و همینطور سامانه پیامکی 301035. لطفاً نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های متنوع و مختلف رادیو گفتگو به ما اعلام کنید.